در مقابل اسرائیل به نوعی انعطاف از خودش نشون نخواهد داد. این گزاره‌ای هستش که در تل‌آویو مطرح بود. اینجا یک مسئله ورای موضوع حماس مطرح می شود و اون هم تعارض منافع بازیگران منطقه هست. به شکل سنتی ما شاهد هستیم که قدرت‌های غرب آسیا به شکل متوازن در یک سیستم دارن با یکدیگر همزیستی دارن. در این سیستم به شکل تاریخی هم ما مشاهده می‌کنیم هر زمانی که موازنه قدرت به هم بخوره شاهد تنش هستیم. این مبتنی بر نظریات رالیست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیره. حال توی فضای آنارشی اسرائیلی‌ها به دنبال افزایش سطح قدرت خودشون هستن. شاید در نگاه ابتدایی حماس و در نگاه دوم ایران به عنوان تارگت یا هدف اسرائیلی‌ها باشه، اما اون چیزی که در فرایند پیش رو خواهد داد و محتمل هست یعنیش که کشور ترکیه، کشور عربستان، کشور مصر به عنوان قدرت‌های سنتی منطقه اهداف بعدی اسرائیل هستند. یعنی در این فرایند صرفاً محدود اسرائیل به محدود به حماس نخواهد بود، امریکایی‌ها محدود به حماس نخواهند بود، دارن تلاش میکنن اسرائیل رو قدرت فائقه غرب آسیا بکنن. خب اینجا یک سوال به وجود میاد، پس چرا این کشورها در نشست شرم الشیخ حضور پیدا کردن؟ چرا اینها دارن خودشون رو دخیل در فرایند آتش بس میبینن؟ نکته ای که پاسخ این سوال هست این هستش که این کشورها به دنبال خرید زمان هستن، مثل خود امریکایی ها. این کشورها به دنبال به نوعی تطمیع در مقابل امریکا هستن، چون اون الگوریتم رفتاری مرد دیوانه آقای دونالد ترامپ فرایندی هستش که کشورها پس از اون رفتاری که با آقای زلنسکی کرد و اون تغییر رفتاری که در فرایند جنگ اوکراین رئیس جمهور آمریکا از خودش نشون داد، یه الگوی رفتاری رو ایجاد کرد و اون همین هستش که کشورهای همسو با امریکا، کشورهایی که منافع مشترک با امریکا دارن، تلاش میکنن در فرایندهای دیپلماتیک مبتنی بر خواسته های ظاهری آقای دونالد ترامپ رفتار کنن، اما در عمل آن چیزی که ما میتونیم بگیم هستش که در فضای به نوعی بعد از جنگ 12 روزه و شلیک جنگنده های سکمسی به دوحه، پای کشورهای منطقه با بازیگران منطقه به نبرد در منطقه خاکستری با اسرائیلی ها باز شده.
اینا در اصل برای خودشون یک تایم آوتی گرفتن، یه زمان استراحتی گرفتن که حالا به نوعی چون درگیر بودن از این قائله قدری بیان بیرون. حالا شاید دوباره یکی از اهدافش نمیده، چون رژیم صهیونیست اصلا بنیان و اساسش بر ترورم هست، حالا آزاد کردن اسرایی که بودن و غیر ازالک، شاید میخواد از این جهت هم یه بهرهی بگیره، یه مقدار بیشتر بتونه شناسایی بکنه. من میخوام استفاده بکنم به یه موضوع دیگه هم بپردازیم. فردا 25 مهر هست و روز نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی است. قدری هم یکی دو دقیقه در این مورد صحبت بکنیم ممنونتون میشم.
خب رژیم صهیونیستی در فرایند جنگ غزه نشون داد که به دنبال یک پاکسازی قومی هست. من میخوام از جنبه روابط بین‌المللی به این موضوع نگاه کنم. شاید به لحاظ حقوقی بتوانیم بگوییم که این خب موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی ICC و ICJ مورد پیگیری قرار گرفته، فرایندی که در جنگ غزه متاسفانه رخ داده. اما ورای این موضوع رژیم به دنبال ایجاد یک منطقه حائل هست، رژیم به دنبال نسل‌کشی هست یا دیکته کوچ اجباری.
بله.
فرایندی که برای اسرائیل‌ها یک منطقه حائل ایجاد کنه یک فضایی هستش که اونها میتونن سرزمین اشغالی رو از تقابل‌های زمینی به نوعی مصون بدارن. اون چیزی که من دارم متصور هستم هستش که در فرایند آتش بس هم با حضور نیروهای چند ملیتی مشخصا در مرز سرزمین اشغالی و سرزمین فلسطینی تلاش خواهند کرد این بستر رو به نوعی فراهم کنند. اما بنمایه آن چیزی که ما در جنگ سرزمین فلسطینی دیدیم، در طول 2 سال گذشته دیدیم، این هستش که اسرائیلی ها از هیچ اقدامی برای کشتار فروگذار نیستن و این عنصر رو به عنوان یک عامل بازدارنده، به عنوان یک عاملی که معماواره های امنیتی اونها رو پاسخ میده، بذاره مطرح میکنن.
بسیار عالی، متشکرم. شما از دو واژه مخففم استفاده کردین، ICJ و ICC، که حالا به لحاظ ساختاری هم تفاوت دارم. من جسارت میکنم جلو شما دارم صحبت میکنم که یکشون دیوان بین‌المللی دادگستری هست و دیگری که ICC باشه، به طور مستقل عمل میکنن، مستقل از سازمان ملل. و حالا دوستان اگر خواستن میتونن برن یه جستجویی بکنن و این دو واژه خیلی مهم هم هست که اگر شنیدیم بیشتر اطلاعاتشون. آقای دکتر علی بدایی، یک دنیا ممنونم از اینکه مثل همیشه مهربانانه دعوت ما رو پذیرا شدید و کارشناس و مهمان تلفنی برنامه هنزله شدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دوشنبه است، 13 اکتبر. حالا که آتش بس در غزه شروع شده و جنگ به پایان رسیده، مبادله اسرا شروع شده و مردم غزه چشم انتظار رسیدن کمک‌های کشورهای مختلفه. شرایط تو غزه کمی پیچیده تره. با این حال قرار جلسه تو مصر تشکیل بشه که ترامپ هم میخواد در اون جلسه شرکت کنه. امروز یه خبری رو درباره دلایل حضور ترامپ در جلسه مصر خوندم که شاید شنیدنش برای شما هم خیلی جالب باشه. بریم بشنویم.
جمهور آمریکا اهداف قابل توجهی از حضور در اجلاس شرم الشیخ مصر دارد. حال که جایزه نوبل به ترامپ نرسید، برگزاری اجلاس مصر برای او اهمیت مضاعفی یافته است. او می‌خواهد با نام پایان دهنده به جنگ‌ها شناخته شود. در این صورت او ضمن جبران از دست دادن جایزه نوبل قادر خواهد بود به برگزار کنندگان آن تاخته و خود را قربانی بیتوجهی های سیاسی معرفی کند. از طرفی ترامپ در دعوت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آلاسکا و سپس فراخواندن همزمان چند تن از رهبران مهم اروپایی به کاخ سفید، قصد داشت اینگونه نمایش داد که جهان را زیر چتر آمریکا آورده و هژمونی واشنگتن تداوم دارد. چین اما با برگزاری رژه نظامی تصویر مزبور را در هم شکست، تا جایی که در حین این مراسم ترامپ با خشم روسیه و کره شمالی را در کنار چین به توطئه علیه کشورش متهم کرد. حال قرار است در نوبتی جدید نشست در مصر صحنه نمایشی برای تداوم هژمونی آمریکا بسازد. همچنین توافق آتش بس با گروهی بسته شده که قرار بود طی جنگ نابود شود. از این رو صرف همین توافق نشانه از ناکامی رژیم صهیونیست. آمریکا از برجسته سازی نشست مصر در تلاش است. از لحاظ رسانه‌ای و قضیه شکوه اجلاس از برداشت‌های ذهنی پیرامون اصل توافق سبقت گرفته و طرف آمریکایی صهیونی برجسته‌تر دیده شوند.
نشست شرم الشیخ برگزار شد. مصر میزبان این نشست بود. موضوع نشست هم توقف جنگ اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه بودش. در این نشست سران بعضی کشورها نظرشون رو درباره این موضوع اعلام کردن. حالا اگه میخواییم بدونین در جلسه امروز شرم الشیخ چه گذشت، این خبر رو به اتفاق امیر میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در اجلاس شرم الشیخ اعلام کرد ما یک سند جامع در مورد توافق بین اسرائیل و حماس امضا خواهیم کرد. مسئله اجساد اسیران اسرائیلی هنوز حل نشده است و تلاش‌ها برای یافتن اجساد در حال انجام است. دونالد ترامپ که نمی‌خواهد سابقه بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین را به یاد بیاورد، ادعا کرد توافق بین اسرائیل و حماس پابرجا خواهد ماند. همه چیز به آرامی و به شکلی که احدی انتظار نداشت پیش رفت و همه از آن خوشحال هستند. توافق غزه بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق است. ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز اعلام کرد ما شاهد لحظه تاریخی بی‌نظیری هستیم و امیدواریم که این توافق صفحه دردناکی از تاریخ بشریت را تمام کند. راهکار موسوم به دو دولتی تنها راه برای تحقق خواسته های مشروع فلسطینی اسرائیلی است. امنیت ملت ها با زور و قدرت نظامی محقق نمی شود، بلکه با صلح برآورده می شود و صلح گزینه راهبردی ماست. حق تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین محفوظ است و ملت فلسطین باید از آزادی برخوردار باشد و حق تعیین سرنوشت داشته باشند. صلح به وسیله دولت‌ها بنا نمی‌شود، بلکه این ملت‌ها هستند که صلح را بنا می‌کنند. گزینه مشترک ملت‌ها صلح است. طی روزهای آینده بر اساس بنیان نهادن پایه‌های مشترک برای بازسازی غزه اقدام خواهیم کرد. آینده درخشانی برای منطقه پیش بینی می‌کنیم. خواهان خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. باید توافق غزه اجرایی شود و راهکار دو دولتی انجام شود و سند تاریخی را نیز امروز در این ارتباط امضا کردیم.
امروز سه‌شنبه است، 14 اکتبر سال 2015 میلادی. با اینکه به ظاهر آتش بس تو غزه اعلام شده و به ظاهر جنگ تموم شده، اما از کلمه به کلمه‌ای که طرف مقابل و حامیانش به زبون میارن بوی تهدید به مشام میرسه. خبری از رفتار همراه با ملایمت و اینها نیستش. چرا؟ دوست دارم که اینو بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد اگر حماس سلاح‌های خود را تحویل ندهد ما آنها را از آنان خواهیم گرفت. ترامپ این اظهارات را یک روز پس از سفرش به سرزمین‌های اشغالی و مصر و شرکت در مراسم توقف جنگ در غزه و در جمع خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد. وی با تهدید گروه مقاومت حماس ادعا کرد اگر آنها خودشان سلاحشان را کنار نگذارند ما آن را از آنها خواهیم گرفت که این کار به سرعت و شاید با خشونت انجام شود. ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که پیشتر یک مقام جنبش حماس گزارش داد که موضوع خلع سلاح این جنبش خارج از بحث‌های انجام شده در مذاکرات بوده و اصلا مطرح نیست. مقام‌های حماس پیشتر نیز تأکید کرده بودند که سلاح مقاومت قانونی و برای دفاع از ملت فلسطین است. در همین راستا موسی ابو برزو از اعضای ارشد جنبش حماس نیز چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که هیچ کسی جرأت نخواهد کرد ملت فلسطین را خلع سلاح کند. خب ساعت 8:16 و شد دیگه 10 ثانیه هست و در خدمتون هستیم با برنامه زنده هنزله. یکی از خبرهایم که برای شما خوندم و اعلام کردم و الان میخواییم قدری بیشتر بهش بپردازیم، این اذهان صهیونیست‌ها به ادامه قدرت مقاومت در غزه بود و اعلام کرده بودن که حذف حماس و خلع سلاح حماس از نوار غزه غیر ممکنه و توی اون مراسم استقبالی که از اسرای فلسطینی در غزه انجام شد نشون داد که حماس با قدرت کنترل اوضاع رو در دستش داره و با حضور و نفوذ بیشتر از جنگ خارج شده. به این منظور میخوام گفتگو بکنم و میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه هستم، جناب دکتر مجید گودرزی، تحلیلگر و کارشناس مسئله سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. آقای دکتر گودرزی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب تابان، خدمت شما و شنوندگانتون روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
همچنین برای شما آقای دکتر. من میخوام از وقت استفاده کامل بکنم در رابطه با این، حالا مقدمه‌ام طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شما، نظر شما رو میشنوم و تحلیل شما رو آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید همونجوری که شما فرمودید، به هر حال حماس هزینه سنگینی بابت گذر از این مرحله داد. به هر حال ما میدیدیم که روزانه فلسطینی ها شهید می شدن، اسیر می شدن، زخمی می شدن و باید کاری می کردن و باید اقدامی انجام می شد.
بله.
این اقدام انتخاب نبود، اجبار بود و این اجبار رو حماس به عهده گرفت و به هر حال هزینه های سنگینی هم حماس هم فلسطینی ها دادن بابت اینکه یک مقاومت شکل گرفت و مظلومیت مردم فلسطین به دنیا مخابره شد و همه متوجه شدن. شاید تا قبل از این خیلی ها اصلا حماس رو نمیشناختن، خیلی ها اصلا جایی به نام فلسطین رو زیاد اهمیت نمیدادن، ولی با اقدامی که حماس انجام داد فلسطین در مرکز توجه دنیا قرار گرفت و اتفاق خوب این بود که به هر حال دنیا به مظلومیت فلسطین و به وحشیگری صهیونیست‌ها کاملا واقف شد و فهمیدن، دنیا فهمید که صهیونیست یک خطر جدی برای همه انسان هاست. اونا تفکرات وحشتناکی دارن و انسانیت و انسان ها رو واقعا هدف قرار دادن و مختص و خاص فقط مردم فلسطین نیست. به هر حال این اتفاق هم دردناکی بود و هم بزرگی بود که در تاریخ ثبت شد و به هر حال یک صلح تحمیلی در نهایت حادث شد و البته من اسم این رو صلح نمیذارم، من اسم این رو میذارم پایان جنایت، پایان وحشیگری، پایان به هر حال اقدامات کشتار و این اقدامات اقداماتی بود که صهیونیست‌ها رو به دنیا معرفی کرد و حالا مثلا میبینیم که آمریکایی‌ها پوز میدن میگن که ما صلح طلبیم و در نهایت بی‌شرمی، در نهایت وقاحت دنبال جایزه صلح نوبل هم هستن، چون همه دنیا میدونن که اصلی ترین حامی صهیونیست‌ها آمریکایی‌ها بودن و حالا این فیگوری که میگیرن و یا این جستی که میگیرن که آقا ما صلح طلب هستیم با اون چیزی که در غزه اتفاق افتاد کاملا مغایر هست و دنیا نمیپذیره که و نپذیرفت که ترامپ و سران جنایتکار آمریکایی صلح طلب هستن، چون به هر حال اصلی‌ترین حامی اونها در این کشتار بزرگ، در این کشتار وحشیانه سران آمریکا بودن و میشه گفت که یک اتفاق دیگری که در این زمینه افتاد این بود که ما قبلا محور مقاومت داشتیم و مورد هجمه واقع می شدیم، ولی الان دنیا شده محور مقاومت، کشورها شدن محور مقاومت و بعد از اینکه اونها به قطر هم حمله کردن دیدیم که کشورها به خودشون اومدن و دیدن که واقعا
این شاشه امنی وجود نداره براشون.
بله، بعد حال قوانین بین‌المللی چیزی جز یک بازیچه نیست و یک ابزار نیست و اون چیزی که به نام ابزارهای قانونی داریم قانونهای ابزاری هستن نه اینکه به هر حال یک روش برای یک دستاورد برای بشریت که بتونه از اون استفاده کنه و در جهت صلح. و دیدیم که صلحی با اونها اتفاق نمیفته و دیدیم که به هر حال رفتارهای دوگانه کشورها و استفاده های دوگانه از قوانین بین المللی این قوانین رو کاملا بی اعتبار کرد و دنیا فهمید که باید ساختارهای سازمانهای بین المللی بازنگری جدی بشه و این ابزارها نباید در جهت منافع صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها باشن. به هر حال آمریکایی‌ها بخشی از مردم دنیا هستند و اینطور نیست که بتونن از اون قوانینی که تصویب شده بخوان سوء استفاده در این حد بکنن که بیش از 67,000 انسان بیگناه کشته بشه، بعد حتی محکومیت هم نداشته باشه، حتی پیگرد قانونی هم نداشته باشه. ولی شاید اگر 1,000 این جنایت در یک کشور اتفاق می افتاد آمریکایی ها با همین قانون بیچاره می کردن و به نوعی انواع و اقسام تحریم ها و محدودیت ها و به قولی محکومیت ها رو میتونستن با این قوانین داشته باشن. ولی دیدیم که این قوانین برای صهیونیست‌ها کارساز نیست.
بله.
و این قوانین به نوعی قانون قدرتی هستن که جای قدرت قانون رو گرفتن و ابدا کاربرد صلح‌آمیز ندارن، بلکه کاربرد اونها در جهت توجیه رفتارهای کشورهای غربی. حالا میخواد این رفتارها صلح طلبانه باشه و میخواد وحشیانه باشه. به هر حال این قوانین رنگ باختن، آبروی نهادهای بین‌المللی از بین رفت و به نوعی میشه گفت که مظلومیت مردم فلسطین، من به نظرم اتفاقای خوبی خواهد افتاد و به هر حال یک بیداری جهانی در قضیه در تمام ابعاد شکل گرفت و میبینیم که الان بخشی از کشورها خواستار تغییر ساختار سازمان ملل هست.
درسته.
حتی بعضی ها خواستار تغییر محل سازمان ملل هست.
بله، که از ایالات متحده خارج بشه.
بله، چون به هر حال آمریکایی‌ها از محل سازمان‌های بین‌المللی هم سوء استفاده کردن و میشه گفت که به هر حال این یک اتفاقی خواهد افتاد. و دیدیم که مثلا در سیاست حتی اروپا هم الان خیلی از سیاستمداران نمیتونن بدون جست حمایت از فلسطین و مردم فلسطین و مخالفت با صهیونیست‌ها بتونن رأی مردم رو به دست بیارن.
درسته، کاملا درسته.
و غیر ممکنه کسی بخواد از صهیونیست‌ها و جنایت‌هاشون حمایت کنه و بتونه رأی بیاره. و در این بین من فرصت رو غنیمت میدونم و به شراکت 100% آلمان‌ها در جنایت صهیونیست‌ها اشاره میکنم. اینها واقعا از صهیونیست‌ها هم صهیونیست‌تر بودن و مدافع 100% صهیونیست‌ها در اروپا بودن و این شاید غیر قابل قبول ترین رفتار آلمان‌ها بود که متاسفانه باعث رسوایی سران این کشور شد. امیدواریم که در اون انتخابات‌هایی که برگزار میشه اینها به قولی به زوالدان تاریخ
حتما این گونه خواهد بود. آقای دکتر، ما یکی دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخواستم به این موضوع هم بپردازیم. حالا ما از این زاویه آتش‌بس رو نگاه کردیم، بریم تو سرزمین‌های اشغالی و درون خود رژیم رو نگاه بکنیم. میخواییم بپردازیم به این موضوع که بعد از آتش‌بس یه سری اتفاقات زنجیره‌ای افتاد، از جمله استعفای وزیر امنیت داخلی ایتمار بن گویر تا تهدید اسموتریش وزیر دارایی رژیم اسرائیلی رژیم صهیونیستی به استعفا. یک زلزله میتونیم بگیم شاید ده ریشتری داره رخ میده در کابینه رژیم صهیونیستی. کوچولو هم به این بپردازیم، نظر شما چگونه است؟ آیا این تندروها برنده خواهند شد و این آتش بس شکننده است و نقص خواهد شد به کلی، یا نه، یا دیگه گاو رسیده به دمش، دیگه داره تموم میشه؟
خب ببینید، قطعا نتانیاهو و حزبش نخواهند توانست از این جنایت بهره برداری کنند به عنوان مدافعان مثلا امنیت اسرائیل و به قول آقای ترامپ میگفت شجاعت به خرج دادن و دیدیم که حتی در کنست و حتی در خود بین مردم اسرائیل هم هو شد و این نشون میده که خود سرزمین های اشغالی و رژیم صهیونیستی هم مستعد تغییرات خیلی خیلی گسترده ای هست و کمترینش حسب حزب لیکود هستن و کمترینش محاکمه جنایتکار تاریخی به نام نتانیاهو هست و قطعا فرو خواهد پاشید و اون تلاش های ترامپ هم برای بازگرداندن آبروی نداشته ترامپ کاملا بی اثره و میشه گفت که اصلا غیر ممکنه که دنیا بخواد از ترامپ بپذیره که نتانیاهو مثلا برای کشورش این کارو کرده، در صورت که اصلا اینجور نیست و به نظر من غربی ها و اروپایی ها به خصوص تلاش کردن که از رژیم صهیونیستی در مقابل اسلام و کشورهای خاورمیانه سوء استفاده کنند و با دادن ابزار و تسلیحات اونها رو به قولی از خیلی از اونها رو به کشتن دادن.
درست، خیلی متشکرم. بله جناب، بله بفرمایید دکتر.
از طرفی هم خب به حال به قول مقام معظم رهبری بعضی از جنبه های این جنگ غیر قابل ترمیم است.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مجید گودرزی، مثل همیشه مهربانانه با ما یارو همراه بودید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون. من ممنونم از شما. خداحافظ شما. خداحافظ شما.
یه روزی برسه که دنیا نفس راحت بکشه، نه صدای جنگ بمونه، نه دل شکسته‌ای، و آدم‌ها به جای اینکه کینه به دل بگیرن سلام و مهربونی رو بین خودشون تقسیم کنن. الهی صلح مثل نسیم صبح همه جا بپیچه و دلا رو خنک کنه.
انشالله و امیدوار هستیم که هرچی زودتر تفکر صهیونیستی و رژیم صهیونیستی از این عالم محو بشه و به نابودی برسه انشالله. خیلی متشکرم که با هنزله این هفته هم همراه بودی و کلام آخرین که یا غزه نحنو کلنا مک النصر للاسلام قریبا سنسلی فی القدس انشالله مع السلامه.
ووعد غيارا جرح الظلام وحطم الأسوار فتراشق الأنوار من رحم الدجا والليل في كثبانه يتا